بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 80، مورخه 2/2/98.
کجا سلاحی؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. در محضر دوستان راجع به اونجایی که غایات متعدد داشتیم سخن در این بود که در اجتماع غایات متعدده آیا امر و مأمور به واحد است؟ امر به مأمور به متعدد است، امر متعدد است منتها تداخل می کنند، و مأمور به واحد است. بحث‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد و خلاصه کلام این شد که رابطه تنگاتنگی بین امر و مأمور به وجود دارد، متلازمانند. هر جا امر واحد شد مأمور به نیز واحد است، و هر جا امر متعدد شد مأمور به نیز متعدد است. مرحوم سید در باب نظر، البته سید خودش مبناش این نبود، سید مبناش این بود که امر متعدد، اشکال در تعدد مأمور به هست که آیا مأمور به هم متعدده یا نه. به این جزمیتی که ما گفتیم سید قائل نبود. سید در باب نظر حساب را جدا کرده بودند و تعبیری در باب نظر مطرح کردند، و اون تعبیر این است که فرمودند و بعضها ای بعض العلماء الى انه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره. مأمور به با نذر متعدد می شود اما در غیر نذر متعدد نیست. ما نکته ای که عرض کردیم این است که اساسا مطرح کردن این سخن در ما نحوی درست نیست. ما منهای نظر داریم بحث میکنیم، حساب نظر یه حساب جداییست. در ادامه سید تقسیماتی را مطرح میکنند، چون در باب نظر هم میفرمایند و فی النظر ایزن لا مطلقا، یعنی اینی که ما چند دقیقه قبل یا چند لحظه قبل گفتیم در نظر متعدد است و در غیر نظر مأمور به متعدد نیست، سید تکمله‌ای دارن و اون تکمله این است که می فرماید و فی النظر ایزن لا مطلقا. در نظر هم اینطور نیست که از سمت متعدد باشد، فی النظر ایزن لا مطلقا، بل فی بعض صور، در بعضی از صور اتفاق می افتد که متعدد است. ما امروز با اجازه دوستان این مواردی را که سید مثال زده صحبت کرده که حالا امروز چون خوندم دیگه عبارت سید را محضر علما نمی خوانم، وعده دادم خدمت آیون روز شنبه دوستانی که در محضر شریفشون بودیم و دوستانی هم که نبودیم، ادامه نیمه شعبان حفاظه می فرمودن و ما در خدمتشون نبودیم. ما بنا شده تقسیماتی و صوری برای اونجایی که پای نظر مطرحه بیان کنیم، و و توضیح بدیم که آیا چه حکمی دارد، متعدد است، کجا متعدد است، متعدد نیست، کجا متعدد نیست، اینا را از تفصیل کلام این است که اون جایی که شخص نذر می کند وضو گرفتن را، این گاهی این چنین است، نذر می کند که مثلا این فرد هر شبت خدمت شما بگیم که قرآن را متوضعاً بخواند، اینطوری نذر کرد، من نذر می کنم قرآن را متوضعاً بخوانم، من نذر می کنم زیارت امام معصوم را متوضعاً انجام بدهم، من نذر می کنم دخول مسجد را متوضعاً انجام بدهم. سوال، آیا در اینجا چه حکمی هست؟ در این صورت گفتند که تعدد وضوع بر این فرد واجب نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این آقا گفته من نذر میکنم قرائت قرآن را متوضعاً، نذر میکنم زیارت امام را متوضعاً، نذر میکنم دخول مسجد را متوضعاً. چون فرض اینه که این شخص نذر نکرده وضوهای متعدد را، تا ما بگیم مأمور به متعدد است، وضوهای متعدد را نذر نکرده، بلکه جانمایه نذری که این آقا کرده این است که گفته من قرائت قرآن انجام بدم، زیارت امام را و امثال ذالک را انجام بدم، متوضعاً. پس اگر عرض شود خدمتتون این که این فرد مثلا برای یه غایتی وضو گرفت که این غایت حتی ممکنه اینا هم نباشن، یعنی نه قرائت قرآن باشن و نه زیارت امام، برای غایتی اگر وضو گرفت، وضو گرفته برای این که نماز بخونه، سوال، آیا این فرد اگر وضوی او باقی است میتواند قرائت قرآن انجام بدهد؟ میتواند داخل مسجد بشود؟ میتواند زیارت امام را انجام بدهد؟ شما فضلا نظر مبارک تو چه هست؟ چرا میتواند؟ چون این آقا تنها، این آقا فقط نذر کرده بود که آقا من قرائت قرآن را متوضعاً انجام بدهد، این آقا الان وضو دارد ولو برای آیت دیگری نذر کرده، یعنی وضو گرفته نه نذر کرده، ولو برای غایت دیگری وضو گرفته است. عرض شود محضر شما بین که برای خوندن نماز وضو گرفته، ولی الان که میخواد قرائت قرآن کند این آقا متوضع است، الان که میخواد زیارت امام انجام بده این آقا متوضع است. پس توضع لغایت اخرى ولیکن الحال هو متوضع، پس بنابراین بر او جایز است هم قرائت قرآن کند، هم در مسجد وارد بشود، هم زیارت امام را انجام بدهد. این شخص وضوش قطعا صحیحه و اگر قرائت قرآن کرد، زیارت امام انجام داد، داخل در مسجد شد، سؤال دیگر، آیا به نذرش وفا کرده است یا وفا نکرده؟ پس ما بیدیم همین دیگه وفا کرده است. چرا؟ چون من نذر کرده بودم قرائت قرآن متوضعاً، الان با وضو بودم، نه نذر کرده بودم که برای قرائت قرآن یک وضو بگیرم، برای دخول در مسجد هم یک وضو بگیرم، برای زیارت امام هم یک وضو، بلکه نذر کرده بودم متوضعاً اینا را انجام بدم، ولی وضوی من مربوط به نماز فریضه است، اما چون وضو دارم شامل اینها هم میشه. این یه مثال برای ماجرا، یعنی یه فرض برای ماجرا و یه مثال. تا چند سال بگیم که این آقا نه این که برای غایت دیگری وضو گرفته، برای یکی از همین مواردی که مورد نظرش هست، قرائت قرآن، زیارت امام، دخول مسجد، اگر آقا آمد وضو گرفت برای یکی از این سه شاخه، قرائت قرآن خب و قرائت قرآن کرد، وضو صحیح است یا وضو صحیح نیست؟ بفرمایید. و تا به نظر انجام شده یا نشده؟ شده. اگر با همین وضوعی که برای قرائت قرآن بود رفت زیارت امام، برای همین وضوعی که برای قرائت قرآن بود رفت داخل مسجد شد، وضوع صحیح است یا وضوع صحیح نیست؟ صحیح است. و به نظر هم پس چه برای غایت دیگری وضوع گرفته باشد؟ منتها وضوع دارد الان، میتواند اینا را انجام بدهد. نظرشم تعدد توش نبود، نظر این بود اینا را متوزن انجام بدهد. روشن شد برای فضلای معاصر؟ این یک فرض در مسئله. و عبارت سید هم همین مطلب را دلالت دارد. می فرماید به ازا نظر ان یقرأ القرآن، همین مورد قرآن، ازا نظر ان یقرأ القرآن متوزعن و نظر ایزا ان یدخل المسجد متوزعن. حالا مثال سومش زیارت امام را ندارد، فرض کنید زیارت امام هم به اضافه کنید. فلا یتعدد و حین ایزن، مأمور به متعدد نمی شود. و یجزی وضوع واحد انهما، وضوع واحد از اینا کفایت. این فرض اول. پس فرض اول نظر تعددی نیست، بلکه نظر به این است که این عمل را متوزن انجام بدهد. اینجا تعدد درش لازم نیست، با یه وضوع واحد اگر متوزع باشد میتواند بقیه موارد را هم انجام بدهد. دو، صورت دومی که جناب سید ما مرحوم حاسب محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد میفرماید این است که نذر کند این فرد وضوع برای قرائت، یه نذر کند وضوع برای زیارت، اما نذر نکرده تعدد وجود وضوع را، همینطوری نگفته متوجهن، بلکه نذر کرده عرشبت برای قرائت من نذر کردم وضوع بگیرم برای قرائت، نذر کردم برای زیارت امام وضوع بگیرم، برای دخول مسجدم وضوع بگیرم، یعنی وضوع داشته باشم به تعبیری. نذر کرده من اینطور نشستم سه چهار تا عمل، نذر کردم وضوع برای قرائت، نذر کردم وضوع برای عرصه و محضر شما زیارت امام، نذر کردم وضوع برای دخول مسجد و امثال زاده. اما مهم نذر نکرده تعدد وجود وضوع را، بلکه نذر کرده اتیان به طبیعی وضوع، یعنی نذر کرده که این وضوع در خارج بفرمایید تحقق پیدا کنه. عرض شد خدمت شما بگم که اونم وضوعی که موصل باشد به قرائت، وضوعی که بتواند موصل باشد به زیارت امام، وضوعی که بتواند موصل باشد به دخول در مسجد. اما این که من نذر کنم وضوعی برای قرائت جدای از وضوعی برای زیارت امام و جدای از وضوعی برای دخول مسجد، نه، من طبیعی وضوع را نذر کردم برای قرائت، یعنی وضوعی باشد که منو به قرائت برساند، وضوعی باشد که منو به دخول در مسجد برساند و امثال ذلک. در این صورت عرض شود خدمتتون که وظیفه چند؟ وظیفه اینه که حکم می شود به تحییر. تحییر بین این چطوری؟ تحییر بین این که وضوع بگیرد، اون هم یک وضوع، وضوعی واحد، و هر دو طبیعت را در مصداق واحد جمع کند. چرا؟ چون نظرش به چه تعلق پیدا کرده بود؟ این هم فضلان معاصرین به طبیعی وضوع. بعد من میتوانم با وضوع واحد این دو مصداق را در خارج انجام بدم. مخیر از بین این که یک وضوع بگیرد و مخیر از بین این که ایجاد کنند، هر یک از این دو را با ببرند، یک وضوع مستقل، یعنی برای این یک وضوع، برای اون وضوع دیگر. پس چون پای طبیعی به میان آمده است، مخیر است این فرد که با طبیعت یک وضوع هر دو مصداق را انجام بدهد، و از یه جهت هم چون نذر کرده که برای قرائت وضوع بگیرد، برای دخول در مسجد وضوع بگیرد، میتواند برای قرائت جداگانه وضوع بگیرد، برای دخول در مسجد هم جداگانه وضوع بگیرد. اینم راجع به عرض شود خدمتتون این جهت. مثالی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد برای این فرض مثال میزنند، و فرض خوبی است که با یک اکرام گفت، با یک ناز بفرمایید، دو کرشمه. مثالی که ایشون میزنند این است که اگر کسی نذر کرده اکرام عالمی را از این علمایی که اینجا نشستند، از سوی دیگر نذر کرده اکرام یک هاشمی را، یک سید را اکرام کنند، خب بدون این که نذر کند تغایر این دو را، تغایر این دو را نذر نکرده که یکی من حیث و انه عالم اکرامش کند و یه دیگری من حیث و انه بفرمایید هاشمیون اکرام کند، تغایر نیست، یعنی همون طبیعی اکرام مورد نظرش هست. در این صورت اگر این آدم آمد یک عالمه، بفرمایید هاشمی را اکرام کرد، مشکل حل می شود یا نمی شود؟ حل می شود. و هم می توانند بگه نه آقا، هر چه تعداد علما را ما بیشتر اکرام کنیم بهتره، یا آقای را من حیث این نهو بفرمایید عالمون، و آقای دیگری را من حیث این نهو بفرمایید هاشمیون. یعنی همون مخیرت داریم عرض میکنیم که با یک طبیعت که طبیعت اکرام است، هر دو را انجام بدن، هر دو عنوان را، هم عنوان عالم بودن هم عنوان هاشمی بودن، و هم میتواند به صورت مستقل انجام. این صورت دوم. از در صورت اول روشن شد که چه از در صورت اول تعدد گفتیم لازم نیست، چون نذر کرده متوضعن ولو به غایت دیگر. این فرضاً طبیعیه عرشبت خدمتون اکرام را نذر کرده. حالا این طبیعی اکرام گاهی این مورد بفرمیدام
من شما تحقیم
از تو اول میاد این ما اونجا محضر مبارک حضرت عالی عرش کردیم واجب نیست. شما اگر شما دعوا نکنید با ما، گفتیم واجب نیست، گفتیم واجب نیست، یعنی از اون مواردی که تعدد لازم نیست، ما در اون جهت بحث میکنیم. بابا صبر کن، چرا این توی حرف میزنی؟ ما گفتیم در جایی که تعدد لازم نیست ما وجوب را، ما حالا چون میخوایم مثالی خدمت آیون بزنیم که تعدد حتما بفرمایید لازم است، لذا اون فرض اول که قطعا تعدد لازم نبود عرشبت گفتیم با یک وضوع میتواند، ما در اون فرض مثال را، من لازم نیست از این ور همش بگم تخییر کجا؟ بله حالا نه اصلا من میخوام بگم بحث ما اون نیست، حالا من ریشه را میخوام بزنم که وارد اون بحث نشه، من ریشه را میخوام بزنم که کجا تعدد لازم است و کجا تعدد لازم نیست، اینو داریم بحث میکنیم. در این دو فرضی که ما تا الان محضر علمای الان خوندیم، هرچقدر تعدد لازم نیست. اما فرض سوم را خوب دقت بفرمایید ببینیم شما با ما همراهی میکنید یا نه. فرض سوم اینه که نذر کند، ایجاد کند، اجازه بفرمایید، وضوعی که او را به قرائت قرآن برساند، نذر کند وضوعی دیگری را، و این قید دیگری را، نه طبیعی وضوع، نه اون فرض اول، نذر کند وضوعی را که او را به قرائت قرآن، یعنی الموصل الی قرائت قرآن و نذر کند وضوء دیگری را که الموصل الی زیارت الامام و نذر کند وضوءی که الموصل الی بفرمید دخول مسجد. در اینجا شما از بزرگان اصحاب اگر باشید که هستید، در اینجا نظر مبارکتون چه است؟ تعدد لازمه یا لازمه؟ حتما لازم. اینجا با یک وضوع نمیتواند چند کار انجام بدهد. چند کاره نیست، بعضی از اسباب و لوازم هست که چند کاره هست، ولی این چند کاره نیست. این وضوع موصل به قرائت قرآن یکیست، یعنی متغایرن، منحازن از هم، چاره جز تعدد وضوع نیست. و این نه بخاطر این است که تعدد وضوع به خاطر غایتش هست. خوب دقت بفرمایید تا شما اشار کنید بگید نه آقا ما غایت‌های متعدد هم داشتیم، در این حال وضوع بفرمایید. ها این تعدد وضوع به خاطر تعدد بفرمایید غایت نیست، تا شما بلا فاصله به ما بگید ما جا داشتیم که غایت متعدد بوده وضوع واحد بوده. عرض شود خدمت شما به این که بلکه اون چی که در اینجا مطرحه این است که تعدد از جهت نظر متعدد نسبت به وضوع، یعنی این وضوع از حساب وضوع دیگر، گفته یک وضوع برای نظر برای قرائت قرآن، وضوع دیگر برای این وضوع دیگر، پس در نظر تعدد را معتبر دانسته و بنابراین چون نظرش به تعدد خورده در مقام عمل هم یک قرائت قرآن انجام میدهد با این وضوع برای عرش و محضر شما. البته یه اشکالی در اینجا شده، اون اشکال را هم مطرح میکنم و از اون اشکال به فضل الهی عبور میکنیم اجازه بفرمایید انشاءالله. و همچنین وضوع دیگر میگیرد برای دخول در مسجد، وضوع دیگر میگیرد برای زیارت امام. این فرد اگر یک وضوع بگیرد، عرشبت خدمتون می که نمیتواند به اینها عمل بکند، ولی اگر احیانا برای هر کدام یک وضوع بگیرد چون نظر متعدد کرده، بنابراین وفای به نظر میکند. ولی با یک وضوع وفای به نظر هست یا با یک وضوع وفای به نظر نیست؟ اولی وفای به نظر بود، گفتون من قرائت قرآن متوجهم. دومی هم طبیعت وضوع اینا جور میشد، نیاز به تعدد نداشت. اما در فرض سوم نه، نظر رفته رو نفس تعدد وضوع، بنابراین با یک وضوع وفای به نظر نیست. اگر هم بخواهد قرائت قرآن را به جا آورد بفرمایید و هم زیارت امام را و هم دخول در مسجد. عبارت سید هم همین هست که الان خدمتون میخونم. سید فرمود مثلا اذا نظر ان يتوضع لقراءه القران و نظر ان يتوضع لدخول المسجد فهین اذن يتعدد الوضوء ولا يغني احدهما عن الاخر. اینم فرض سوم. در اینجا ممکنه شما که به حمد الله اهل اشکالید و مستشکرید، ممکنه یه اشکال در اینجا مطرح بکنید که بعضی از بزرگان متعرض این اشکال شدن و پاسخ دادن به این اشکال. ببینیم اشکال چه میشود مطرح کرد یا نه. گفتن نظر متعدد، خواهش میکنم با من باشید، گفتن نظر متعدد خالی از اشکال نیست، چون وضوع از طرف غایات اون اگر متعدد هم نباشد در شریعت مقدسه، یک وضوع در اتیان به جمعی غایات کفایت میکنه. بالاخره چه نیازیست که شما تکرار کنید و توسعه بدید و تعدد انجام بدید؟ شما که از قبل ما گفتید با غایات متعدد هم میشود بفرمایید یک وضوع گرفت، چون مستشکر اضافه میکنه میگه طبیعت وضوع واحده، بین این وضوع و اون وضوع و اون وضوع که فرق نیست. وضوع عبارتون عنه والمسطه، چه تو قرائت قرآن، چه تو زیارت امام، چه دخول در مسجد، و به خاطر تعدد غایات که وضوع نباید متعدد بشود. پس بنابراین چگونه نظر شما میتواند موجب تعدد گردد؟ و عرض شود خدمتتون که نظر مشرع تعدد نیست، نظر به ماهو و نظرون مشرع تعدد نیست، در حالی که شرعاً تعددی وجود ندارد. با یه وضوع میشود چند غایت را، یعنی به تعبیر روشنتر این آقا چه میخواد بگه اگه گفتید یا آفرین دارد؟ این خوبه ولی تفصیلش شما بکنید. نه ببینید، ما میگیم اشکال بگیم بعد بگیم وارد نیست. شما هنوز وارد نشده میگید وارد نیست. این کی بود فرمود بدعت؟ شما بودید. توضیح ذالک این است که درسته که نظر خودش لهو شعرون گفت رجلون و امرأتان، ولی نظر در جای باید باشد که منظور مشروع باشد. اگر منظور مشروع نیست نظرن به امر غیر بفهمید مشروع مستشکل دیگه، ما قبول نداریم آنوازون باشیم. میگه باید منظور مشروع باشد، یعنی اونی که نظر به تعلق پیدا میکند مشروع باشد. اینجا منظور میگن مشروع نیست. میگیم چرا مشروع نیست؟ چون میگیم غایت با یک آیات متعدده با یک موضوع هم انجام میشود. خب این چه کاری است شما بخواید موضوعات متعدد بگیری؟ پس بنابراین با قطع نظر از نظر اون شیء منظور باید مشروع باشد. حالا اون آقایی که میفرمایند اشکال وارد نیست بفرمایند. حالا اون یه بحث دیگری است. حالا این اشکال ما که نمیخوایم به جای اون اشکال کنیم، اشکال اونو میخوایم توضیح بدیم. بفرمایید. پاسخ این است که مانعی واقعا از تعدد نظر نیست، چون بحث ما میدونید کجاست؟ همطور هم که عرض کردیم بحث ما کجاست؟ بحث ما کجاست که اگر امر متعدد شد آیا مأمور به متعدد میشود یا نه؟ چون سیر حرفش این بود لا اشکال فی تعدد الامر و انما الکلام فی تعدد المأمور به و عدمه. خلاصه بحث ما اینه که مأمور به یک طبیعت است تا اینجا روشن، و به خاطر غایات متعدد این یک طبیعت متعدد نمی شود. و به خاطر اینها همونطور که ما در باب غسل این شکلی عرض میکنیم، غسل منتها به اعتبار اسباب غسل، وضو به اعتبار غایات. اسباب غسل که میدونید یعنی چی؟ یعنی یه سبب جنابت، یه سبب حیض است، امثال ذالک. اسبابی که باعث غسل شده اونجا مطرح میکنیم، متعلقی اسباب غسل نه غایات. ما اونجا گفته شده که غسل از جهت حیض یک طبیعت است، از جهت جنابت غسل یک طبیعت است. گرچه این تبایع مختلفن ولی میتوانند با هم بفرمایید تداخل کنند، در صورتی که یعنی شخص میتواند یک غسل به نیت همه این موارد انجام بده و مشکلی هم در کار نیست. ما در اینجا که بحث میکنیم خوب دقت بفرمایید، نفس تعلق پیدا کرده به فرد، این به زنگاه اینه. پاسخی که ما به این آیون میخوایم بدیم این است که اگر نظر تعلق پیدا کرده بود به طبیعت، طبیعت قابل تکرار نبود. اما اگر نظر تعلق، میخوایم بگیم که ناقه اشکال ندارد، میخوایم بگیم اشکال ندارد چند تا نظر بکنن، نظر تعلق پیدا کرده به این فرد از وضو در رابطه با قرائت قرآن، نذر تعلق پیدا کرده به اون فرد از حضور در رابطه با زیارت امام، نذر تعلق پیدا کرده به اون فرد راجب زیارت امام. اگر نذر به طبیعت تعلق پیدا کرده بود تعدد لازم نبود. عرض خدمت شما به این که حالا یا میگفتیم مخیره یا میگفتیم به همون یک وضوع اکتفا کنن، در اینجا نه تعلق پیدا کرده به فرد، نه به ماهیت و طبیعت تا قابل تکرار نباشد. چون این شخص شکل نظرش رو نگاه کنید، نظر کرده اتیان کند فردی از وضوع را برای این غایت مشخص، نذر کرده فردی از حضور را برای اون غایت مشخص و هاکذا برو جلو. و تعدد در فرد امریست که شرعن جایز است. شرعن چه اشکال دارد ما راجع به افراد متعدد بیم نذر بکنیم؟ حالا بازم میرسیم، چون برای مکلف جایزه مثلا برای صلات فریضه وضو بگیرد، وضوع دیگری هم بگیرد برای اون ثانیه، در باب نذر برای مکلف جایزه، چون تجدید وضوع دیگه الوضوع و الوضوع بفرمایید نور علی نور. بنابراین چون پای فرق مطرح شده، همونطور که تجدیدن برای یک فریضه میتواند دوباره وضوع بگیرد. آقا الان صبح از خونه آمده بیرون، الان هم که ما محضر شریفش هستیم با وضوست، نزدیک ظهرم میخواد بره حرم نمازش رو بکنه بعد برود خانه، میگه حالا بهتره ما یه وضوع دیگری بگیریم. آیا این وضوع دوم که میگیرد این وضوع اشکال دارد تعدد وضوع یا اشکال ندارد؟ اشکال ندارد. الوضوع علی الوضوع نور علی نور، این راجع به یک غایت، راجع به غایات متعدده. یک وضوع میگیرد برای نماز، یک وضوع میگیرد برای قرائت قرآن، یک وضوع میگیرد برای دخول در مسجد. بنابراین من این نیست، من اونجاییست که طبیعت واحده به اصطلاح صد راه ما باشد. هم تجدید وضوع جایز است و هم وضوع مستقل برابر این جایز است. این هم از این نظر انشاءالله ما از فضل پروردگار از این مسئله عبور کردیم، چون دیروز روز میلاد با سعادت حضرت ربیعة الله العظم روحی و ارواح العالمین افراب مقدم الفضا مبن شیرینی روز قبلی به شما دادن و نه امروز، و نشون دهنده این است که آیون خیلی ملتزم به لوازم و امور نیستند. حالا فردا انشاءالله مراجعه کنید، شیرینی را اونجا محضر علما خواهند داد. صلی الله علی محمد.
اصلا فرض دوم فرض طبیعت بود،
طبیعت واحده بود.